بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب منهاج الطالبین، رسیدیم به جلسه 71. بحث ادامه مطالبیه که امام نووی رحمه الله در آخر کتاب جنایز بر محرر افزوده و نامش هم گذاشت مسائل و منصورتون، مسائلی که متفرقه، چون که متفرق از یک باب نیستن، همه رو در یک جا قرار داد. خب نصفش تقریبا خوندیم از این مسائل منصوره، حدودا تقریبا نصفش هم مونده که انشاءالله امید داریم تو این جلسه الله عز و جل توفیق بده و بتونیم به پایان برسونیم و با به پایان رسیدنش هم کتاب الصلاه به پایان میرسیم و میرسیم انشاءالله به کتاب الزکاه. خب به اینجا رسیدیم که امام نووی رحمه الله میگه و یشترط لصحت الصلاه تقدم غسله، و شرط کرده میشه برای صحیح بودن نماز مقدم کردن غسلش، یعنی اول باید غسل میت بزنیم حالا میتونیم نماز بخونیم. قبل از غسل نماز نمیشه خون بر میت، اگر کسی بخونه هم این نماز محسوب نمیشه، فرض کفایی به جا نمیاد. و تکره قبل تکفینه، و مکروه میشه قبل از کفن کردنش، یعنی غسل میت زده شد ولی هنوز کفن کرده نشده، حالا نماز بخونن نماز درسته چون که غسل زده شده، ولی چون که هنوز کفن کرده نشده مکروهه. پس کفن کرده میشه بعد نماز خونده میشه تا از کراهت خارج بشیم. فلو مات به هدم و نحوهی و تعذر اخراجه و غسله لم یصل علیه، پس اگر فوت کرد با هدم به وسیله ویرانی ساختمان و مانند آن و خارج کردنش غیر ممکن شد، و غسل زدنش هم خب به تبع اولا که غیر ممکن شد، لم یصل علیه، نماز برو خوانده نمیشه، چون که گفتیم اول غسل باید زده بشه بعد نماز خوانده بشه. و این کسی که زیر آوار مثلا زلزله اومده خدایی نکرده و زیر آوار مونده، خب دیگه مشخص شده که دیگه فوت کرده شخص، یا یه نفر یا دو نفر بیشتر، نماز بر اونها خوانده نمیشه. چرا؟ چون که غسل زده نشدند. و یشترط ان لا يتقدم على الجنازه الحاضره ولا القبر على المذهب فيهما، و شرط کرده میشه آن که مقدم نشه، پیشی نگیره بر جنازه، بر جنازه‌ای که حاضره، و همچنین پیشی نگیره بر قبر، بنابر مذهب در این دو مسئله. پس جنازه باید جلو باشه، یعنی سمت قبله جلو، ما پشت سرش باشیم. اگر ما جلو باشیم جایز نیست، همونطوری که امام مأموم نمیتونه از امام سبقت بگیره جلو بزنه به سمت قبله، اگر بزنه دیگه این امام نیست دیگه. پس جنازه هم همینطور، و اگر میخواد نماز بر قبر بخونه همینطور، نمیتونه جلو قبر نماز بخونه به سمت قبله، یعنی سمت قبله پیشی بگیره از قبر و جلو بزنه و قبر پشت سرش باشه؟ نه، باید پشت قبر وایسته. و تجوز الصلاة علیه فی المسجد، جایز میشه نماز بر میت در مسجد. خب مطلب خودمون، نماز بر میت داخل مسجد صحیحه. خب اما بعضی از فقها ها از مذاهب دیگر بر این رأی رفتن که نماز جنازه داخل مسجد صحیح نیست، یعنی جنازه داخل مسجد آورده نمیشه. و یسن جعل صفوفهم ثلاثه فاکثر، و سنت میشه قرار دادن صفهای آنان سه صف یا بیشتر، چونکه حدیث داریم که اگر سه صف نماز خونده بشه بر جنازه وجبت المغفره، آمرزش برای میت حاصل میشه. یا در روایتی فقط غفر له، یعنی آمرزیده میشه. و اذا صلی علیه، و در یک روایتی هم داریم که اگر تعداد مصلین نمازگزاران به 100 نفر برسه خداوند متعال شفاعت آنها را قبول میکنه در حق میت. در یک روایت هم داریم که 40 نفر باشن، 40 نفری که شریکی به خدا قرار ندن نماز بخونن بر میت، خداوند شفاعت آنها را در مورد این میت میپذیره. شفاعت آنها چیه؟ که خداوند میت رو ببخشه دیگه، بیامرزه، چون که نماز میت یعنی دعا به میته که خداوند او رو ببخشه و از آنچه که در جلو داره در امان بمونه. خب پس مهمه که در نماز جنازه افراد زیاد شرکت بکنن، به 40 نفر برسن و صف هم سه صف کرده بشه. بعد هم یک اثری از ابن عباس رضی الله عنه تو ذهنمه، حالا خیلی وقته که فکر کنم ابن عباس رضی الله عنه ما بوده که اگر جنازه می اومد امر می کرد که سه صف تشکیل داده بشه، سه صف، حالا هرچه کم باشن سه صف کرده بشه. به خاطر همین هرچه تعداد کمه امام مأمومین رو به سه صف تقسیم میکنه، این بهتره تا اینکه مشمول این حدیث بشه اون میت. و اذا صلی علیه فحضر من لم یصلی صلا، و هرگاه نماز گزارده شد بر میت، یعنی نماز جماعتی حالا با امام خوندن، فحضر، پس حاضر شد کسی که نماز نگزارده، صلا، نماز میخونه الان بر میت. و من صلا لا یعید علی الصحیح. خب حالا نماز میگذاره، یعنی الان میت هنوز بلند نکردن، نماز خونن بلند نکردن، خب این میاد نماز میت میخونه همینجا تو مسجد. و اگر تکبیرت الاحرام آورد وارد نماز شد. خب حالا یک تکبیر گفت، یعنی تکبیر دوم یا سوم، بالاخره در اثنای نمازش میت رو بردند مثلا، یعنی اشکالی نداره دیگه، نمازش ادامه میده. اما اگر رسید که میت رو بردن، حالا بیاد همینطوری نماز بخونه، جنازه مقابلش نیست، بردن بلندش کردن، این دیگه درست نمیشه. به شرطی درست میشه که جنازه جلوش باشه و تکبیرات الاحرام که میاره جنازه جلوش باشه. بعد در اثنای نماز اگر بردن نمازش درسته، ولی بهتره که اونها این کار رو نکنند، بهتره که نبرن تا این نمازش تمام بشه بعد ببرن. و من صلى لا يعيد على صحيح، کسی که نماز گذارد بنابر صحیح که دوباره تکرار نمیکنه. نماز جنازه یه بار کسی خوند دیگه بار دوم نمیخونه. مثلا اینجا بار اول خونده جماعتی، بعد یک جماعت دیگر، مثلا الان تو مسجد یه جماعت اصلی که خوندن، بعد در قبرستان که هنوز حالا دفن نکردن، منتظرن که قبر آماده بشه، مثلا اونجا چند نفری تازه اومدن نماز جماعتی، جنازه رو، نماز جنازه رو جماعتی برگزار کردن، اونایی که خوندن دیگه اینجا نمیخونن. اینا سنت نمیشه، دوباره تکرار نمیکنه. ولا تؤخر لزیادت مصلین، و به تأخیر انداخته نمیشه میت به خاطر اینکه نمازگزاران زیادتر بشن، بلکه همونهایی که هستن دیگه کفایته و میت هرچی زودتر بشتابند مردم و اونو ببرند و دفن بکنند که به مستقر خودش برسه. و قاتل نفسی که غیری فی الغسل و صلاته، و قاتل خودش یعنی کسی که خودکشی کرده، مانند دیگری در غسل و در نماز. یعنی شخص مسلمانه، خب حالا مرتکب گناه کبیره شد، خودکشی کرد، ولی مسلمانه، خودکشی کرده، خود با خودکشی کردن کافر نمیشه، یعنی هنوز مسلمانه، گناه کبیره انجام داده، پس همانند سایر مسلمانان غسل زده میشه، کفن کرده میشه، نماز برای خونده میشه و دفن کرده میشه. ولو نوى الامام صلاه الغائب والمأموم صلاه حاضر او عكس جاز، اگر امام نیت نماز غایب آورد و مأموم نیت نماز حاضر آورد یا عکس آن، درسته. مثلا الان میت حاضره، امام و مأمومین نماز جنازه که میخوانند برای این میت حاضر، خب یه نفر از مأمومین اقتدا میکنه به این امام، اما نیتی که آورده برای یک شخص غایبیه که مثلا رفیقشه در فلان شهر که مثلا 100 کیلومتر ازشون فاصله دارن، نماز غایب داره میخونه، اشکالی نداره، یعنی نماز درسته. خب البته این کار نکنه که بهتره، ولی نماز درسته. و دفن فی المقبرت افضلو، دفن در مقبره بهتره از اینکه در جای دیگر دفن کرده بشه. و یکره المبیت بها، خب حالا دفن کردن در مقبره که بهتره، یکی به خاطر اینکه زائرین میان، خب دوست و آشنا و غریب و خودی، و بالاخره قبرستان عمومیه، همه کس میان و طلب آمرزش میکنن برای اهل قبرستان، خب پس دعای این همه افراد شامل حالش میشه، پس این خودش یک نفیه. و دیگر هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش را در بقیع دفن میکرد که خبرسان عمومی بود. پس دفن در مقبره در قبرستان بهتره. و یکره المبیت بها و مکروه شب ماندن در قبرستان. شب ماندن در قبرستان مکروه چون که وحشت میاره و این وحشت ممکنه زیاد باشه که شخص به جنون بیانجامه، این وحشتش دیوانه بشه مثلا ممکنه. پس شب ماندن در قبرستان مکروهه. و یندب سطر القبر بثوب و این کان رجلن، و سنت میشه پوشاندن قبر با پارچه‌ای و اگرچه مرد باشه. وقتی میخوان میت را داخل قبر بکنن، خب یک پارچه قرار بدن که ستر بشه، پوشیده بشه، اگرچه هم میت مرد باشه، حالا زن باشه اولاتر. و ان یقول بسم الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ان کسی که میت را در الحد میذاره سنته که بگه بسم الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم. و لا یفرش تحت و شیء، و فرش نمیکنه زیر میت چیزی، یعنی مثلا پارچه قرار بده یا حسیری باشه، فرشی باشه. ولا مخدتون، و نه هم بالشتی. خب اینا برای زندگانه. و یکرهو و یکرهو دفنه فی تابوتن، مکروه همیشه دفن کرده بشه میت در تابوت، همونطوری که مسیحیان میت رو در تابوت میذارن بعد داخل قبر قرار میدن. الا فی ارض ندیت او رخوت، مگر در زمینی که نمناک باشه یا سست باشه. رخوه یعنی سست، ندیه یعنی نمناک، که ریزش میکنه خاک. خب وقتی که خاک ریزش میکنه میت چطور بذاریم؟ همش خاک روی میت واقع میشه. پس اینجا تابوت استفاده بشه مشکلی نیست. من در شهر آوردم همچنین در سرزمینی که درنده زیاد داره و تجربه هم کردن که میت رو در می آورده اون درنده از، یا درندگان میت رو در می آوردند از قبر. پس در اینجا در تابوت قرار داده بشه و بعد دفن کرده بشه که درندگان نتونند به میت دسترسی پیدا بکنند، که حتی حرمت میت بشه. و یجوز دفن لیلن، و جایز میشه دفن کردن میت به شب. جایزه، چون که ممکنه که میت آماده بشه تو شب، دیگه لازم نیست تا صبح صبر کنن، همون موقع دفن میکنن. و وقت کراهت صلات، و وقت کراهت نماز، اوقاتی که نماز خونده نمیشه، مثلا نمازهایی که گفتیم بدون سبب باشه یا سببی متأخر باشه، بعد نماز صبح تا طلوع خورشید و تا به اندازه یک سرنیزه بالا بیاد خورشید، و بعد از عصر تا غروب، خب اینها مالم یتحرهو، تا وقتی که تحری نکنه، یعنی منتظر اون وقت نمونه. اما اگر به عمدن میاد منتظر وقت کراهت میمونه، یعنی الان قبل از ظهر میتونن ببرن ولی به عمدن نمیبرن که در بعد از نماز عصر ببرن، که وقت کراهت به عمدن نه، جایز نیست. حالا لفظ جایز نیست، خوب نیست، چون که جایز جایزه ولی مکروهه. پس اگر تحری بکنه در وقت کراهت مکروهه. حتی شب همینطور، یعنی به عمدن بیان میت را شب ببرن، خب اینجا مکروه میشه. ولی اتفاقی تو شب افتاد، اینجا مشکلی نیست، یعنی مکروه نیست. و یک راه تجسیس القبر، خب یک جمله نخوندیم. و غیر هم افضل، و غیر این دو بهتره، یعنی شب نباشه بهتره، وقت کراهت نباشه بهتره. و یکره تجسیس القبر و البناء و الکتابت علیه، و مکروه میشه گچکاری کردن قبر و بنا کردن بر قبر و الکتابت علیه و نوشتن بر قبر. حالا اگرچه اسم صاحب قبر نوشته بشه، اینا مکروهه. همه اینها جایز جایزه ولی مکروهه، دقت بکنیم. ولو بنی فی مقبره مسبله هدم، اما اگر بنا کرده شد در مقبله ای که وقفیه، اینجا دیگه هدم هدم کرده میشه، خراب کرده میشه. یعنی اونجایی که گفتیم بنا کردن بر قبر مکروهه، در جاییه که قبرستان وقفی نباشه، اما قبرستان وقفی عمومیه اونجا نه، هر کسی فقط به اندازه خودش صاحب قبر میشه و بنا کردن در اونجا جایز نیست. حالا اگر بنا کرده شد در مقبره وقفی، خراب کرده میشه اون بنا. اما مقبره ای که گفتیم وقفی نیست، مثلا تو خونه خودش دفنه، تو خونه خودش یا تو زمین خودش دفنه، حالا بنا میکنه بر قبر، بر قبر مثلا فامیلان نزدیکش بر قبر بنا کردن، اون خونه خودشه، میتونه بنا بکنه. ولی مکروه ای کار، حرام نیست، مکروه. اما تو قبرستان عمومیت، قبرستان وقفی، بنا کردن بر قبر حرامه و اگر بنا کرده شد هدم کرده میشه. و یندب ان یرش القبر بماء، و سنت میشه این که پاشانده بشه بر قبر آب، یعنی بعد از اینکه میت رو دفن کردیم و خاک بر آن ریختیم، آب پاشانده بشه بر قبر. و این هم در مسند امام شافعی رحمه الله و ابو داوود هم روایت کرده در مراسیل خودش که رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبر فرزندش ابراهیم علیه السلام همین کار رو انجام داد، یعنی آب پاشاند، و خودش هم تفاؤلیه به رحمت و خنکی جایگاه میت، همونطوری که آب پاشندیم، آب پاشنده میشه جای خنک میشه، تفاؤل به خنکی جای میت، چون که تفاؤل به خیر ما داریم تو روایات که تفاؤل به خیر کرده بشه، اما تشاؤم نداریم، تشاؤم نداریم تو اسلام. و یودع علیه حسن، و سنت میشه که سنگریزه هایی را بر قبر قرار بده. و این هم باز در روایتی که امام شافعی رحمه الله کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خب سنگریزه هایی بر قبر فرزندش ابراهیم علیه السلام قرار داده. و عند رأسه حجر او خشبتون، و نزد سرش سنن میشه نزد سر میت سنگ قرار داده بشه یا چوبی، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد سر عثمان بن مظعون رضی الله عنه سنگ قرار داد و فرمود که تا اینکه قبر برادرم رو علامت گذاری بکنم، تا اینکه کسانی که از اهل من، از فامیلان من از دنیا میرن نزد او دفن بکنم. و جمع الاقارب فی موضع، و سنت میشه جمع کردن خیشاوندان در یک موضعی، در یک مکانی، یعنی خیشاوندان در یک جا دفن بشن. مثلا این پدر، این برادر، این پسر، اون زنشه، همه قبر فامیل، فامیلان نزدیک همه یه جا باشه. خب این سنته، برای زیارتشون هم راحت تر، همه یه جا هستن. و زیارت القبور للرجال، و سنت میشه زیارت قبر برای مردان، و تکره للنساء، زیارت قبر برای زنان مکروهه، و قیل تحرمو، قولیه که حرامه بر زنان زیارت قبور برن، و قیل تباحو، و قولی هم هست که مباحه. خب همه اینها اقوال ضعیفیه تو مذهب. قول راجح اینه که برای زنان مکروهه و برای مردان سنته. و یسلم الزائر، و زائر یعنی زیارت کننده قبر، سلام میکنه یعنی قبرستان عمومی که هست وارد میشه، در ابتدای آن سلام میکنه به همگی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، و ان شاء الله بكم لاحقون، انتم الخلف و نحن بالاثر، غفر الله لنا و لكم، برای همگی. بعد میاد نزد قبر اون کسی که میخواد، حالا فامیلشه، دوستشه، نزد قبر که اومد یک سلام خصوصی هم میکنه به اون شخص، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا فلان، سلام عمومی ابتداعا و سلام خصوص هنگامی که نزد قبر مورد نظر میاد. و یقرأ، و قرآن تلاوت میکنه اونجایی که، حالا وقتی که سلام کرد دیگه می نشینه، خب قرآن تلاوت میکنه، مثلا سوره یاسین میخونه، سوره حمد، یا بالاخره هر جایی که قرآن بخونه. و یدعو، و دعا میکنه. خب حالا یقرأ و قرآن میخونه، امروزه حالا متاسفانه بحث قرآن خواندن بر میت که میرسه، میبینیم که الان مذهب خودمون شافعیون، کل مذهبون اینه که سنته، یعنی مستحبه که شخص بیاد قرآن بخونه بر میت. یعنی اهل سنت جماعت چهار مذهبن، الان یک مذهب از مذاهب اهل سنت جماعت چنین داره میگه، و نزد جمهور علما چهار مذهب اهل سنت جماعت، نزد جمهور قرآن خواندن بر میت مستحبه. اما متاسفانه تو این دور زمانه، تو این آخر زمان قرن 21 آنطوری وانمود میشه، یا بعضی آنطوری وانمود میکنن که قرآن خواندن بر میت دیگه گناه و یعنی یک جوری شده که خیلی خطرناکه، در صورتی که نزد چهار مذهب اهل سنت جماعت وقتی که کتاب های فقهیشون رو میخونیم میبینیم که نه چنین نیست. بلکه نزد جمهور اهل سنت جماعت مستحبه. مستحب هم نگیم، جایزه. جایزه. اما امروزه که این همه مانور داده میشه، حالا نمیدونم چرا شده خیلی یعنی یک انسان میمونه چرا یعنی این همه مانور میدن. خب اگر ما میگیم اهل سنت جماعت چهار مذهبن، خب هر چهار مذهب جمهورشون جایز میدونن، چرا این همه انکار بر مردم، این همه تشدد، این همه فتنه انگیزی، این همه دعوا و درگیری به خاطر بعضی چیزا؟ یعنی انسان شگفت زده میشه از بعضی چیزا. مثلا نماز تراویح، ما میگیم همیشه چهار مذهب اهل سنت جماعت. خب چهار مذهب اهل سنت جماعت همشون گفتن 20 رکعت. خب چرا من، یعنی من خودم تعجب میکنم، نمیدونم حالا بعضی تعجب میکنن یا نه، چرا میان این اختلاف رو به وجود میارن که نه 20 رکعت بس، 11 رکعت باید باشه. البته اینو کم کم حالا درست کردن، یعنی ابتداعا میگفتن که 11 رکعت باید باشه، بیشتر از اون بدعته، و بعد کم کم دیگه که علما حالا جواب دادن، بعد گفتن که نه، چون که هر چهار مذهب اهل سنت جماعت میگن 20 رکعت دیگه، اینجا هیچ راهی دیگه نمونده. خب بعد دیگه کم کم، خب حالا 20 رکعت نماز سنت، 11 رکعت باشه، 20 رکعت باشه، 36 رکعت باشه، چه اشکالی داره؟ نه. خب خلاصه این که هر جایی که اختلافات شدیدی به وجود میارن امروزه، میبینیم که اهل سنت جماعت یا کلن همشون قبول دارن یا جمهور قبول دارن، ولی پافشاری ادعی میکنن که نه این درست نیست. و این جای تعجبه. یا حدیث ضعیف در فضایل اعمال که بارها هم گفتم که خودم هم تحقیق کردم، تو تلگرام پی دی افش هم هست، الان ما یه طور شده که حدیث ضعیف در فضایل اعمال اصلا استفاده نمیشه، باید دور انداخته بشه، در صورتی که کتابهای مصطلح حدیث که معروف از ابن مقدمی، ابن صلاح و فتح المغیس و الفی عراقی و همه اینا بزرگان علم مصطلح حدیث، کلن همه میگن که جایزه، با سه تا شرط هم گذاشتن با این شروط جایزه، اما عده میان میگن نه حدیث ضعیف دیگه باید دور انداخته بشه. و حدیث ضعیف اینطوره تو جامعه اسلامی رو به هم زده فلان، و میان مانور میدن و اختلاف بوجین میارن. یعنی اینها، یعنی نمیدونم این عده از اساتید یا این عده از طلاب چه فکری تو سرشونه. همین فقط فکر بزنیم که وقتی میگیم ما اهل سنت جماعت هستیم، چهار مذهب، و چهار مذهب مثلا تراویح 20 رکعت میگن، جمهور علما میگن قرائت قرآن بر میت درسته، جمهور علما میگن حدیث ضعیف در فضل اعمال اجازه هست شخص استفاده بکنه، خب چرا مخالفت میکنیم؟ یعنی یا جز اهل سنت جماعت مثلا نیستیم، و اگر هستیم خب نباید مخالفت بکنیم، نباید اصلا این همه اختلاف وجود بیاریم. خب بحث رو دیگه به درازا نکشیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و یحرم نقل المیت الى بلد آخر، و حرام نقل میت به شهر دیگر. و بعد هم در مورد قرائت قرآن هم بر میت در کتاب عمدت السالک که ترجمه کردم، در اونجا رأی علمای بزرگ مثل امام شافعی رحمه الله و یعنی بعضی تو یک صفحه فکر کنم، یک صفحه، شاید یک صفحه و نیم، زیاد ننوشتم یعنی، ولی دیگه علمای بزرگ مثل امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، اینا که مؤسس مذهبن دیگه، مثلا اونجا نوشته شده، اینا که مؤسس مذهبن. البته علمای بزرگ مثل امام نووی، این کتاب الان امام نووی منهاج نوشته، نوشته با یقرا و یدعو، امام نووی داره میگه، امام نووی تو کتاباش اصلا، کتابای مجموعش، تو اذکارش، و امام نووی هم قول امام شافعی رحمه الله رو آورده در مورد قرائت قرآن بر میت که جایزه، و علمای بزرگ دیگر که ستون دینن، آنها حفظ کردن دین رو برامون، اینا دارن میگن. به خاطر همین جای تعجب شگفتیه که چرا عده میان مبارزه میکنن با چنین چیزهایی که اصلا حق ندارن، حق ندارن. و الا اگر چیزی باشه که مثلا عده کمی مثلا میگفتن اهل چهار مذهب اهل سنت جماعت، یک عده کمی از علمو مثلا فلان چیز بگن که قرآن خواندن بر میت جایزه، بعد جمهور علما بگن جایز نیست، خب حالا به آب و تاب بدی و فشار بیاری به مردم و حالا میگیم حق با شماست، حالا میگیم حق با شماست. ولی وقتی که عکسه، یعنی هر کسی زورش میاد، وقتی که عکسه که جمهور اهل سنت جایز بدونن و یک عده کمی جایز ندونن، که قولشون هم تو هر مذهبی آن قولهای ضعیف محسوم میشه، خب بعد بیایی این همه مانو بدی رویش و اختلاف بوجود بیاری، اون جای تعجبه و جای انکاره. پس انسان تعصب بیجا نباید داشته باشه، حق رو باید قبول بکنه. و الا پس چرا ما میگیم اهل سنت جماعت؟ اگر قبول نداریم حرفای اهل سنت جماعت، چرا هی میگیم ما اهل سنت جماعت هستیم، ما اهل سنت جماعت هستیم، وقتی قبول نداریم قولشون؟ اینو زیاد تکرار کردم، چون که حالا مثلا سه تا مثال زدم الان، یکی به قرائت قرآن بر میت، یکی نماز تراویح 20 رکعت، و دیگر حدیث ضعیف در فضائل اعمال. سه تا مورد اشاره کردم، ولی یعنی مسائل دیگری هم بعد از مسائل هست که مانند همین هاست که متاسفانه به همین چند مسائل بعضی ها چسبیدن و دارند در میان اهل سنت جماعت اختلاف به وجود میارند و بین طلاب و بین اساتید، و در صورتی که در اصل اهل سنت جماعت بینشون اختلاف این چنین اختلافی نیست در حقیقت، یعنی بخوایم تحقیق بکنیم. خب و یحرم نقل المیت الى بلد آخر، و حرام میشه نقل میت به شهری دیگر، میت را بخوایم به شهر دیگر نقل بکنیم حرامه، بلکه هر جایی که از دنیا رفت همونجا دفن کرده میشه، مگر اینکه دیگه اون شهر نزدیک باشه، مگر که اون شهر نزدیک باشه. و قیل یکرهو، و قول ضعیفیه که مکروهه، الا ان یکون بقرب مکه او المدینه او بیت المقدس نص علیه، مگر که نزدیک به مکه باشه یا مدینه یا بیت المقدس باشه که نص بر اون آورده امام رضی الله عنه. پس در اینجا نقل جایزه، چون که مکه و مدینه بیت المقدس خب فضیلت خاصی دارن. و نبشه بعد دفنه للنخل و غیره حرام الا لضرورت، نبش کردن قبر بعد از دفن میت برای نقل میت و غیر آن حرام، مگر برای ضرورت، حرام مگر ضرورت ایجاب بکنه. به اندفن بلا غسل، به این که حالا ضرورت چیه، مثلا به این که دفن کرده شد بدون غسل، او فی اردن او ثوب مغصوبین، یا این که در زمینی دفن شده که غصبی اون زمین، یا در لباسی دفن شده که یعنی در پارچه دفن شده که اون پارچه غصبیه، او وقع فیه مالون، یا مالی در اون واقع شده باشه در قبر، مثلا طلایی مالی یه نفر افتاده مثلا، خب حالا نبش کرده میشه قبر، باز کرده میشه، یعنی قبر نبش قبر، یعنی باز کردن قبر، نبش کرده میشه قبر تا اینکه اون مال رو بیرون بیارن. او دفن لغیر القبلته، یا دفن کرده شده به غیر از قبله، چون که میت گفتیم رو به قبله دفن کرده میشه، حالا مثلا رو به قبله نبوده دفن کردن، یقین داشتن که رو به قبله دفن نکردن، پس نبش میکنن تا اینکه میت رو دفن بکنن به سمت قبله. در میت تغییر کرده، میدونیم که در این زمان دیگه تغییر میخوره و گرابی از بدنش میاد، خب دیگه در اینجا قبر نبش کرده نمیشه، به خاطر یعنی چرخ دادن به قبله. لال تکفین فلسه، نه برای کفن کردن بنابر اصح، یعنی اگر کفن نشده میت دیگه بخاطر بیرون بیارن، به خاطر اینکه کفن بکنن بیرون آورده نمیشه. چرا؟ چون که کفن که الان دیگه زیر خاکه و ستر پوشیده است، و کفن دیگه بالاخره آخر هم خراب میشه، پس اینجا نبش کرده نمیشه به خاطر کفن کردن. یعنی و یسن ان یقف جماعت بعد دفنه عند قبره ساعتا یسالون له التثبیت، و سنت میشه اینکه بیستن جماعتی بعد از دفن او نزد قبرش خب یک مقدار زمانی که طلب تثبیت بکنن براش، یعنی طلب ثباتی در جواب دادن به منکر و نکیر که سوال میکنن پروردگار تو کیست، پیامبر تو کیست، کتاب تو چیست، دین تو چیست. ولجيران اهله تهيئه طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، و سنت میشه برای همسایگان اهل میت، آماده کردن طعام که سیر بکنه اهل میت را در همون روز و همون شب، همون روزی که میتشون رو دفن کردن و همون شب. چون که الان اهل میت یعنی خانواده میت، خانواده درجه یک میت، فشار زیادی بر اونها وارد شده، به خصوص که حالا کارهای غسل و کفن و دفن و اینجور چیزا و داغدارند. خب پس فامیل هایی که دورترن، یعنی فامیلان درجه دو درجه سه میت مثلا که دورترن، میان غذای ترتیب میدن و به اهل میت میبرن که دیگه اونها در فشار واقع نشن به خاطر تهیه کردن و درست کردن غذا برای خودشون، چون که دیگه نای درست کردن طعام ندارن الان. و یلح علیهم فی الاکل، و پافشاری کرده میشه بر آنها در خوردن، چون که داغ دارند و ممکنه که غذا نخورند، بعضی از آنها فشار زیادی به آنها وارد شده، پس پافشاری میکنند که غذا بخورند تا اینکه قوی بشن، چون که الان زمانیه که شاید عده‌ای حتی در همین موقع هم به خاطر غم زیاد سکته هم بزنن و از دنیا هم برن، این هم بوده. پس به خاطر همینه که تعزیه مشروع، کمک کردن به اقارب درجه یک میت مشروع و سنت و پسندیده است. و یحرم تحییته للنائحات، و حرام آماده کردن غذا برای زنانی که نوحه سرایی میکنن و ندبه یا ندبه سرایی میکنن، چون که گفتیم نوحه کردن و ندبه کردن هر دو حرامه. والله اعلم، صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.